أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روز سوم محرم الحرام و امشب شب چهارم محرم هست، شب جمعه هم هست. چه چیزی باعث شد که مردم کوفه نقض عهد کنند، نقض بیعتشون رو؟ ما باید از چی بدانیم؟ یعنی چه چیزی باعث شد که اینا به بیعتی که با نماینده ایشان مسلم ابن عقیل کرده بودن، نامه هایی که نوشته بودن، التماس و درخواست کرده بودن حضرت رو، چه چیزی باعث شد که زیر اینا بذارن؟ یعنی کلن به غیر از چند نفری که به حضرت ملحق شدن مثل حبیب ابن مظاهر، چرا بقیه این کار رو نکردن؟ چرا نقض عهد کردن؟ علت یابی این مسئله خیلی ما رو کمک میکنه به نوع ظهورخواهی که الان ما باید نسبت به امام زمان علیه السلام داشته باشیم. آیا واقعا یه خصوصیتی مثلا در مردم کوفه بود؟ یه اخلاق مخصوصی در فقط مردم کوفه بود که این باعث شد که نقض عهد بکنن؟ الان هم گاهی شعار ما میدیم، حالا شعارهایی که عنوان میشه و مشهور بین مردم، که خیلی چیزایی که مشهور هست واقعا اصلی نداره و درست نیست. بعضی لطیفه ها و جوک هایی که علیه طایفه ها و شعرهای مختلف میسازن، یا مخصوصا همین که ما اهل کوفه نیستیم، که مهدی امام زمان علیه السلام مثلا تنها بماند. این ما اهل کوفه نیستیم یعنی طعنه میزنن به کوفی ها که مردم بیوفایی هن. حالا مثل که یعنی ما خیلی آدم های باوفاییم، اونا مردم بیوفایی هن. این اینجوری هم میشه برداشت کرد دیگه. وقتی ما به یه نفر طعنه میزنیم که تو مثلا آدم دروغویی هستی، یعنی در واقع میخوام بگیم که دروغگویی کار بدیه، ما دروغ نمیگیم، مقیدیم دروغ نگیم، ولی تو دروغ میگی. این دیگه معناش اینه دیگه، یه معنای که به ذهن متبادر میشه، به ذهن میاد، در واقع همینه که ما وقتی یه نفر رو به یک کاری تقبیح میکنیم، یعنی اون کار رو ما نمیپسندیم، یعنی ما اون کار رو انجام نمیدیم ولی تو انجام میدی. ما اهل کوفه نیستیم، خب دیگه خیلی واضحه، یعنی شما کوفیا بیوفایید ولی ما اهل بیوفایی نیستیم، ما اهل وفاداری هستیم. حالا چی خصوصیتی در مردم کوفه بود؟ یعنی واقعا یه خصوصیت خاصی ویژه اون مردم بود که همون مردم بهش دچار شده بودن؟ مثلا مثل یک وبایی، یه طاعونی که توی شهری میاد، حالا شهر بعدی اصلا ممکن ازش خبر نداشته باشن، از این طاعون بهشون نرسیده باشه. آیا واقعا اینجوری بود؟ یعنی این یک مرض اینجوریه یا نه، این مرض فراگیری بود و هست، چه قبل از جریان امام حسین علیه السلام این بیوفایی بود و چه بعد از اون تا امروز این بیوفایی همینجور تعمیم داره و ادامه داره و در همه جا ساری و جاری هست. ولی حالا ما به قول معروف خودمون رو به اون در میزنیم و طعنه به مردم و کوفه میزنیم، در واقع به خودمونم باید طعنه بزنیم. آیا واقعا اونه که فقط مردم کوفه دچار این طاعون شدن و بقیه مردم در امان موندن و ما هم خلاصه نهایت وفاداری رو نسبت به امام زمان علیه السلام انجام دادیم، بقیه مردم هم در زمان امام سجاد، مثلا امام باقر، امام صادق، همه ائمه این وفاداریشون رو انجام دادن و فقط مردم کوفه بودن تو این تاریخ که این ضرب المثل شدن برای این بیوفایی. خب معلومه، جواب خیلی معلومه، هیچ کس نمیگه که فقط مردم کوفه دچار این مسئله شدن. بیوفایی از بعد از جریان قدیر این انجام شد، یعنی همون جریان قدیر که پیغمبر اکرم در قدیر انجام دادن، بعد از اون، بعد از شهادت پیغمبر اکرم، این بیوفایی از همون روز اول سعد ابن عباده رفت، برای اینکه چون قبل از اسلام سعد ابن عباده مثل از این خانهایی که توی روستاها مثلا خان بزرگ هستن، کت خدای ده مثلا بود، یک کت خدای مدینه بود. بعد از اینکه اسلام اومد این مسئله رو برداشت دیگه، قضیه اوس و خزرج و دو قبیله بودن در مدینه که اونا با هم رقابت داشتن. سعد ابن عباده این همیشه معمولا این میومد به عنوان رأی گیری که میکردن، این رئیس میشد و بقیه هم ازش تبعیت میکردن، هر دو گروه تابعش بودن. بعد از اسلام دیگه این مسئله ور افتاد دیگه، یعنی بس شد پیغمبر اکرم و اسلام و پیغمبر اومدن مدینه و اصلا دیگه این موضوع متفی شد. به معنی که پیغمبر اکرم میخواستن، یعنی روزای آخر عمر پیغمبر، اینو ما این موضوع رو قبلا یه جای مفصل بحث کردیم، گفتیم شیدمان کار یه جوری بود که همه میدونستن که حق رو میخوان به امیرالمومنین ندن، واضح بود که میخوان حقشو بخورن. سعد ابن عباده هم زارن بود، اصلا بهتر میدونست این کار میکنن. البته خود این بهانه است، خود این بهانه است برای اینکه بیوفایی خودشون رو پشت این مسئله قایم میکردن، پنهان کردن، یعنی به بهانه این که حق رو ممکنه به امیرالمومنین ندن و چیدمان کار یه جوریه که حضرت حق حضرت رو میخوان بخورن، اینا اومدن خودشون به خودشون میخواستن حاکم تعیین کنن. سعد ابن عباده رفت در محل سقیفه و محل مسجدی مثلا محلی داشتن، مرکزی داشتن به عنوان یه مرکز سقفدار، مسقفی سقفدار بود که مودن سقیفه، اون وقت کمتر جایی سقف داشت، محلهای بزرگ، این خود بزرگتر بود و مثلا از خانه از اتاق بزرگتر بود ولی سقف داشت. و رفتن اونجا برای اینکه باید دو مرتبه رأی گیری کنه که خودش حاکم میشه. این اولین بیوفایی رو این فرد انجام داد که زمینه داد دست اینی که بینا بودن سقیفه تشکیل بدن. ببینید پس این که حالا این به این صورت، یعنی این سعد ابن عباده حالا اولش این بود و خب موجب شد تشکیل سقیفه بشه، یعنی این بیوفایی از همونجا بود، این در زمان امام حسن هم بود، در زمان امام حسین هم ارسلم که به همین صورت انجام شد و خب بعد از اونم انجام شد. یعنی بعد از اونم ائمه مکرر در روایات بیان کردن که اگر مثلا یاوری می داشتیم ما قیام می کردیم، یعنی درستی که می دونستن، به علم الهی می دونستن که نخواهد شد، ولی این توان رو داشتن. این اگر همچین نبود که بگیم که نه الا و بلا فقط باید امام عصر بیاد حکومت جهانی تشکیل بده، نه، هر کدام از ائمه اگر مردم می رفتن به طرف امام به درست حسابی می رفتن و حضرت رو برای حقی که در حکومت داره و در قدیر تعیین شده اگر می خواستن و واقعا هم از ته دل می خواستن، همون کاری که امام زمان علیه السلام در ظهور می خوان انجام بدن، همون کاری که امیرالمومنین بعد از پیغمبر می خواستن انجام بدن، همون کار رو انجام میدادن، یعنی حکومت جهانی تشکیل میدادن، یعنی در همه گستره جهان این کار رو انجام میدادن و حکومت تشکیل میدادن. حالا چرا نشد؟ چرا این کار نشد؟ در زمان امام حسین نشد، مردم بیوفایی کردن. حالا چرا بیوفایی کردن؟ علت بیوفاییشون این خودش خیلی مهمه. علت بیوفایی چیه؟ چون ما اگه بخوایم خودمونم بیوفایی نکنیم، که دیشب عرض کردم یه مطلب مهمی میخوام عرض بکنم که مقدار ممکنه وقت بیشتری، چون دیگه دیشب آخر وقت بود، اون در دقیقه‌ای که میخوام توضیح بدم باید با دقت توجه بفرمید که حالا علت بیوفایی چی بود. حالا بیوفایی که بله همه ما میدونیم آقا بیوفایی کردن، نقض عهد کردن، نقض پیمان کردن. پیغمبر اکرم بیعت گرفتن، در خطبه قدیر در قسمت بیعتش حضرت صریحا 7 مورد رو عنوان کردن که مثلا لا نشک ولا نرتاب ولا نجحد، بعد گفتن ولا ننقضل میثاق، ما نقض میثاق نخواهیم کرد. این بیعت عملی گرفتن و زبانی هم گرفتن که ولا ننقضل میثاق، میثاق ما بیعتی که دادیم اینو نقضش نخواهیم کرد. حالا چی شد که نقض کردن؟ یعنی علت نقض بیعت چیه؟ آیا دردی رو انسان بالاخره کرونا که اومده ما چجوری میگیرن؟ این راه درمانش چیه؟ حالا گرفتنش که میدونیم چجوری میگیرن، منتقل میشه، حالا درمانش چیه؟ ما این درد کرونای بیوفایی که از کرونای این 2 سال واقعا خانمان سوستره، خیلی بدتره. حالا انسان وقتی که میمیره دیگه بلاخره 2% از این افرادی که کرونا میگیرن میمیرن، 2% 3% آبار که گرفتن نسبت به افرادی که کرونا میگیرن خب میمیرن، ولی کسانی که به مرگ جاهلیت میمیرن خیلی بیشتر از اونهاییست که به مرگ کرونا میمیرن. من مات ولم یعرف امام زمانی، کسانی که بیوفایی به امام زمان میکنن و راه درمان وفاداری رو نمیدونن چیه، یعنی چیکار باید بکنیم که وفادار باشیم. حالا وفاداری نبودن مردم کوفه، وفادار نبودن. خب چرا وفادار نبودن؟ علتش چی بود؟ ما علت یابی بکنیم که ما اون کارو نکنیم دیگه. اونا بیوفایی کردن، خب ما میخوام ببینیم اینا چیکار کردن که بیوفایی رو ادامه دادن. یعنی انجام بیوفایی معلول یک کاری، یک خصوصیتی در اینا هست که این خصوصیت باعث شد که بیوفایی کنن. یعنی دنبال حضرت بفرستن، از وقتی فهمیدن که حضرت از مکه، از مدینه به طرف مکه رفتن، چون حضرت دیشب خوندم فرمایش خود حضرت رو که حضرت فهمودن نه اقصد مکه، من میخوام برم قصدم مکه است در کنار خانه خدا، میخوام اونجا باشم، قصد کوفه نداشتن از اول. ولی وقتی که اومدن نامه های متعدد این کوفی ها فرستدن و پیک های متعدد فرستدن که آقا بیا اینجا، بیا اینجا، ما همونجور که پدرت حکومت کرده ما چیزی، ما حاضریم حکومت شما رو بپذیریم، حق حکومت با شماست، با یزید نیست. یعنی اون بحث قدیر رو واقعا مطرح میکردن، مستقیم و غیر مستقیم. خب الان چی شد که اینا یه مرتبه زیرش دادن؟ ولی یه مرتبه امروز اینو گفتن، فردا این ببینید افراد خیلی نوسان دارن، بعضی افراد هستن یه مرتبه نوسان دارن، یعنی در توی یه فازی هستن، فرداش میان این فازشون کلا عوض میشه، مثل این ریلشون عوض شد. حالا ریل قطار خیلی سخت عوض کردنش، از یه قطار مثلا به شمال میره بخواد یه مرتبه به جنوب بره خیلی خیلی به این سادگی نمیشه. حالا اتوبوس میشه برگرده دور بزنه، به قطار نمیشه دور بزنه هر لحظه. بعضی افراد اینجوری هن، یعنی مثل این اتوبوس هن که هر جایی که قرار میگیرن به وسیله عاملی سریع برمیگرد. حالا چیه علتش؟ چیه علت این نقض پیمان و برگشتی که انسان از راه درست برمیگرده در مردم کوفه رو ما بررسی کنیم. اینا یه جوری بودن که وقتی که حاکمی در مدینه بود زور که میشد سرشون نرفتن پایین، همچنین میامدن توی مسجد راحت میشستن برای نماز. حالا میخواد جلو عبیدالله ابن زیاد بشه، میخواد مسلم ابن عقیل بشه، میخواد هر کس که بشه میاد نماز بخونه، پرسش نماز بخونه. لذا روزی که مسلم ابن عقیل اومده بود، بعد از مسلم ابن عقیل عبیدالله اومد رفت منبر، نگاه کرد همینجور به مردم نگاه کرد، گفت یه سرهای موقع چیدنشونه، اینا رو من میخوام بچینم. با همین جمله این زارم با 17 نفر اومده بود روز قبلش به کوفه، یعنی مردم کوفه خب حالا اون زمان 100,000 نفر بودن، 50,000 نفر بودن، 200 نمیدونم، یک آمار زیادی بودن دیگه نسبت به الان کمتر بودن، ولی بالاخره نسبت به اون زمان جمعیتی بودن. حالا این با 15-16 نفر 17 نفر اومد، ولی با این طرفه که من میخوام این سرها رو بچینم، مثل مثلا میوهی که میگن این موقع رسیدن شده، میخوام این میوه رو بچینم. بعد هر کس که با مسلم ابن عقیل باشه سرش چیده میشه. با همین یه مرتبه اینا یکی به یکی نگاه کرد، یکی به یکی نگاه کرد. حالا چرا اینجوری شد که اینا با یه تهدید اینجوری و با تبلو چیزی که تو شهر عنوان کردن که هر کس با مسلم ابن عقیل باشه خونش هدره، دست از امام زمانشون برداشتن؟ ببینید من یه مثالی عرض بکنم برای که بهتر متوجه بشیم. شما تلویزیون کنترل که تلویزیون هست، وقتی که بخواید یه فیلمی مثلا نگاه بکنید، این کنترل دست خودتون که هست، خب ولومش رو بالا پایین رو کن، کانالا رو خودتون کنترل کنید. اما اگه دادید دست این بچه، این کنترل رو دستش گرفت، خب این کنترل میکنه، یه ای بهتون نشون میده. یعنی این خواسته این است که داره شما رو تحت تاثیر این نمایش قرار میده. مردم کوفه یا مردم بعد از پیغمبر اکرم، حالا سعد بن عباده رو مثال زدم، کنترلشون دست کی بود؟ کنترلشون دست قدیر بود یا کنترلشون دست نفسشون بود؟ کنترلشون دست شیطان بود؟ کنترلشون دست خانمش بود؟ کنترلش دست بچهش بود؟ کنترلش دست نمیدونم دوستش بود؟ بعضی کنترلمون، ببینید کنترلمون دست کیه؟ نه واقعا رفتارهامون حاکی از اینه، میشه ببینیم که کنترلمون دست کیه؟ یعنی کنترل رفتارمون، این که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمودن انسانی طعم ایمان رو نمیچشه مگر اینکه منو از خودش، خانواده منو از خانواده خودش، فرزندان منو از فرزندان خودش بیشتر بخواد، بیشتر دوست داشته کنید، میگیم السلام علیک ایها المقدم المعمول، سلام بر شما ای کسی که مقدم بر هر آرزوی منید، مقدم بر هر آرزوی منید. یعنی هر آرزویی که من دارم تابع آرزو داشتن شماست، تابع این شما رو بخوام. یعنی اگر بنا باشه منافاتی بین خواسته شما و خواسته نفسم، خواسته دلم، خواسته فرزندم، خواسته شغلم، خواسته کارم، هر چیزی پیش بیاد، من شما رو مقدم دارم بر اون. یعنی ولوم من دست شماست، ولوم خواسته های من دست شماست، من دادم دست شماست، مقدم و گم امام طلبتی، یعنی من این ولوم رو دادم دست شما، این کنترل رو دادم دست شما، شما ولومشو بالا پایین گوین، هر جو که شما بخواید من همونو میخوام، یعنی خودمو با شما تطبیق دادم. در واقع اینجوری هست دیگه. تو زیارت جامعه کبیره هم شبیه همینو میگیم که و مقدم و گم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، آقا من هر مطالبه‌ای که دارم، هر مطالبه، یعنی یه چیزی که طلبکارم، یعنی مثلا میشه من یه چیزی بخوام یا حاجتمندم، فی کل طلبتی و حوائجی و ارادتی، هر کاری هم که اراده میکنم، هر کاری که میخوام انجام بدم، یعنی در سه مسئله، هم مطالبه، هم حاجت، هم هر اراده و کاری که میخوام انجام بدم، فی کل احوالی و اموری، فی کل احوالی، یعنی تو هر حالتی، میخواد حالت غضب باشه، دیدید بعضی ها تو حالت غضب که میشه دیگه دست از همه چی برمیدارن، آقا عصبانی که میشه میگه به مقدسات مثلا توهین میکنه، با این معلوم میشه فی کل احوالی نشده هر روز. و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، در هر کارم، در هر حالم، یعنی تو هر حالی که باشم، تو هر کاری که باشم، شما مقدمی، شما مقدمی. انصافا ما شیعیان اینجور شدیم، یعنی باید بشیم دیگه. الان ببینید این نقشه ای است که برای روح ما میدن، میگن اینجوری بساز. شما اگه یه مهندسی رفتید زمین رو دادید بهش، گفتید آقا این زمین من جنوبیه، این زمین من شمالیه، این زمین من شرقی غربیه، یه نقشه درست حسابی برای من بکش، یه نقشه درست معماری برای این تعیین کن که مطابق این من بتونم سکنا بگزینم، زندگی کنم، خونه بسازم. خب اون یه نقشه به شما میده، میگه آقا این نقشه همونی هست که تو میخوای، این همونی که من میخوام برای تو، اینه، اینو باید برای خودت انتخاب. تو که مهندس نیستی، و من مهندسم دیگه، من برای تو اینو میخوام. بعد ما بیایم این نقشه رو جور دیگه پیادش کنیم، فونداسیونش اینجوریه، جور دیگه بدیم. اینجا میخواد تیغه باشه، نمیدونم ستون بذاریم، ستون باشه تیغه بذاریم، با این ساختمون برپا نمیشه. جوری که مهندس میخواد، مهندسی نیست خلاصه. ما ساختمان وجودیمون باید بدونیم، یعنی اینجوری، یعنی این هدفمون رو این تشکیل بدیم، یعنی تو این ریل حرکت کنیم، تو این مسیر باشیم، به این نیت تو زندگی باشیم که و مقدم کم امام تلقی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. انصافا الان مثلا نبض جامعه رو شو بگیرید، نبض جامعه شیعه نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام، خب واقعا یه در این که خواستاریم و خواستارن و جلسات ادعیه، دعا، زیارت برای فرج امام زمان، نذرها، نذورات، کارهای فوق العاده زیادی واقعا ادعیه زیادی انجام میدن، در این شکی نیست. ما دیگه نمیتونیم، البته درسته که هنوز جا داره، هنوز اونقدری که باید و شاید همینم گسترش عامه پیدا نکرده، ولی انصافا نسبت حالا 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، اونایی که قبلا هم بودن میدونن اصلا اون زمان حتی در مشهد یه زمانی دعای ندبه برگزار نمیشد، که یکی از این بزرگان میگفت مثلا پدر من اولین مؤسس دعای ندبه در مشهده، دعای ندبه رو مثلا رسم کردن که بیان بشینن ندبه کنن بر فراق امام زمان علیه السلام، مجمعی باشن بشینن دعای ندبه بخونن. خود این خود خیلی مهمه، اول قبلا نبوده، یه خیابان در مشهد به نام امام زمان علیه السلام نبوده. حالا شما می‌بینید بسیاری از مغازه ها حالا تو خیابون ها و اگه دست بشر دست ماها باشه که دلمون میخواد، خب حالا شهرداری خب محدودیت داره، حالا خب یا نمیشه که همه خیابونا رو حالا اون موافقت نمیکنن رو دلایلی که خودشون دارن و خب ممکنه درست هم باشه، هر کار نداریم، ولی اگه به خیلی از شیعیان باشه دلشون میخواد تمام خیابونا رو به نام مقدس معصومین علیهم السلام، مخصوصا القاب امام زمان، مهدی، صاحب الزمان، صاحب العصر، مثلا بقیت الله چی رو بذارن، ولی عصر اینا بذارن. به همین خاطر از کجا میدونیم؟ از کجا؟ از جایی که میریم تو خیابونا، وقتی میریم تو مغازه ها، اون که مغازه ساندویچی داره، بزازی داره، بقالی داره، هرچی هست، اسمای ائمه رو زیاد، اسمای مخصوصا امام زمان علیه السلام رو زیاد میذارن. خب این نشون دهنده اینه که نسبت به قبل خیلی بهتر شده، خیلی خوب شده. ولی همین هم که خوب هست که من الان اولش تعریفش کردم که بعد بگم ای به کارش رو بگیم یا نقص یا بهتر بشه این، یا جهتیابی جهت داده بشه، اینه که ما نبضی که تو جامعه میبینیم انصافاً اون ظهورخواهی که ما داریم، اینو من خیلی به من گفتم، من یه شب دیگه هم اینجا فکر کنم تو همین جلسات گفتم، حالا تا جای دیگه بود، اینو خیلی به من گفتن، حالا شاید دوستان دیگه هم که حرف منو میشنون اینو خیلی شنیده باشن، یا مثلا تو ذهن خودشون هم این نقش بسته باشه، این سوال خیلی مهمیه، تو ذهنشون نقش بسته باشه که آقا امام زمان میبینن اینقدر ظلم میشه به مردم یا نمیبینن. خب این سوالی که میکنن نه اینکه شک دارن که امام زمان میبینن یا نمیبینن، معلومه که قبول دارن که میبینن. بعد میدونی چی میگه؟ میگه امام زمانی که میبینن اینقدر به مردم ظلم میشه ولی دعا نمیکنن و نمیان، یعنی واقعا درسته؟ ببینید این سوال نشون دهنده این است که اینا ولومشون دست مشکلاته، این کنترلشون دست مشکلات افتاده، ولوم ظهورخواهیشون دست مشکلات افتاده. یعنی ولومش این کنترل که دست مشکلات هست، این ولوم با زیاد شدن مشکلات ظهورخواهیشون زیاد میشه، با کم شدن مشکلات ظهورخواهیشون کم میشه. لذا یکی از دلایلی که ظهورخواهی به صورت مساوی تقریبا به یه حد نرمالی، به یه حد عمومی در عامه جریان نداره، در بعضی ها بیشتر جریان داره، در بعضی ها کمتر جریان داره، به خاطر اینکه این کنترل دست مشکلاته. کسی که مشکلاتش بیشتره ظهورخواهیش بیشتره، کسی که مشکلاتش کمتره عموما اینجوری هست. شما تحقیق بکنید، من یه تحقیق کردم، افرادی که مثلا مرفه هم در جامعه، افرادی که هیچ مشکلی ندارن، راحت هم، یعنی زندگیشون تأمینه، عموما اینجوری هست. نمیخوام بگم همه اینجوری هست، توهین نمی کنیم، خیلی هم هستن که هم وضعشون خوبه، خب اینا تنظیم هست، ولی ظهور خواهی هم میکنن و حق حضرت رو برای حق حاکمیتش هم میخوان، چون معیار رو کنترل دست مشکلات نیفتاده، چون امام زمان رو مثل گفته پیغمبر اکرم از خودشون بر خودشون مقدم میدونن، امام زمان رو بر خانوادهشون، امام زمان رو یعنی حکومت امام زمان رو بر همه چیز مقدم میدونن، بر خودشون، خانوادهشون، فرزندشون، همونجور که پیغمبر فرمودن در اون روایت که عرض کردن. حالا افرادی که یعنی این که میبینید ما بعضی ها عموما اینجوریه که درصد ظهورخواهی در افرادی که مشکلات رو احساس میکنن و در مشکلات قرار میگیرن تشدید میشه، موقع مشکلات تشدید میشه، یعنی کرونا که اومد دیدید موج ظهورخواهی بیشتر شد. نمیخوام بگم این بده، طبیعیه، وقتی ما کنترل رو دادیم دست مشکلات با ظهورخواهی زیاد میشه، اگه این نبود شاید این ظهورخواهی نبود، این هم این طرفش هم حساب کنید که اگه کرونا نبود همه چیز گل و بلبل بود، سختی نبود، هیچ مشکلی نبود، این ببینید این علامت خطرناکیه، علامت خوبی نیست که ما وقتی موج مشکلات افزون میشه به وسیله مشکلات ما ظهورخواهی بکنیم. یعنی چی؟ برعکسش اینه که اگر مشکلات نداشته باشیم ما ظهورخواهی نمی کنیم. این ورش خب بد نیست، حالا خوبه، ما خدا شاید ما گوش ما رو گرفته که یه جوری متوجه بشیم، اما تنبیهی که معلم هم میاد گوش این بچه رو میگیره، به وسیله این گوش گرفتن این بالاخره درس میخونه. حالا چقدر خوبه که ما به وسیله کرونا، به وسیله مشکلاتی که پیش میاد، ما متوجه حق حکومت امام بشیم که آقا اگه امام زمان حکومت کنن اینو هیچ کدوم برطرف، همه برطرف میشه، اصلا حق حضرت هست، حالا بخواد مشکلات باشه یا نباشه حق حضرت هست. یعنی دلسوزی ما به حق از بین رفتن حضرت الان تابع وجود مشکلات شده، دقت کنید خیلی مهمه. یعنی مشکلات وقتی که میگه آقا به یه نفر میگفتم، میگفت که آقا ما که حضرت رو میخوام برای حکومتم میخوایم، ما برای نمیخوام که حکومت نکنن، حضرت باید بیاد به حکومت کنه. بابا حکومت کنه، بله حکومت کنه، ولی چرا با وقت مشکلات اومده ما خیلی ظهورخواهیمون تشدید شده و بیشتر دلمون به این افراد میسوزه که به وسیله مشکلات از بین میرن؟ این دلسوزیمون به این افرادی که به وسیله مشکلات از بین میرن، از وسیله بی‌عدالتی از بین میرن، به وسیله ظلم از بین میرن، ظلم بهشون میشه، این دلسوزی ما به این بیشتر از دلسوزیمون به حقی است که از امام زمان 1200 سال از بین رفته. این خیلی دلسوزتر باید باشه، یعنی این دردناکتر باید باشه برای شیعه، چه میخواد این مشکلات باشه میخواد نباشه، ما حرف اینه. اون معیار و ملاک وفاداری نسبت به امام زمان اینه. مردم کوفه ایرادشون این بود که کنترلشون رو داده بودن دست نفسشون، کنترلشون دست شیطان بود، کنترلشون دست زنش بود، دست بچهش بود. به یه نفر میگفتم، تو نقل ها هست، حالا من یادم نیست یه جایی خوندم خیلی وقت پیش، چند سال پیش نقل کردم، از بس نقل کردن دیگه خود نقلش مونده ولی معخذش از یادم رفته. که به یه نفری گفتن آقا تو چرا نمیای؟ حالا عبیدالله این تهدید کرده چرا از مسلم دست برداشت؟ گفت آقا من هنوز بچه هم کوچیکم، دارن بزرگ میشن، سرپرست میخوان، بچه پدر میخواد بالا سرش باشه. من اگه بیام الان چی میبینید که میگه سر میچینن، فردا منو ببرن بکشن، میخواد کی جواب این بچه ها رو کی میخواد سرپرستی کنه؟ ببینید این بیوفایی میکنه، بیعت کرده بودا، بیوفایی میکنه برای چی؟ برای که این کنترل دست بچهشه، کنترل رفتارش دست بچهشه، کنترل نتیجه گیری دست بچهشه. این مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری نشده، نشده. و در حالی که این نقشه رو به ما دادن که گفتن اینجوری بساز روحتو، اینجوری بساز خودتو، یعنی تو این وادی باش، تو این نقشه، نقشه ساختمانی وجودت اینجوری باید برپا بشه. حالا اینجوری باشه تو اگه از بینم بری از بین رفتی، ولی اون حق برپا میشه. بالاخره این باید انجام بشه برای هر کاری. حالا فرض کنید که در حالی که اینجوری هم نمیشد، یعنی واقعا اگه مردم کوفه اون 17 18 نفر بودن، اگر همونجا مردم کوفه ای که حالا 18 هزار نفر فقط نامه نوشته بودن، خیلی حالا بیشتر هم بودن که با موج اگر را میافتاد میومدن، 50,000 100,000 نفر میرختن توی اون دارالاماره، این 17 نفر رو بیرون میکردن میکشتن، مثلا حالا دور میداختنشون، مثلا برعکس میشد. ولی پس چون کنترولا دست افراد دیگه افتاد، یعنی افراد به این نقشه‌ای که بهشون داده شده بود عمل نکردن. پیغمبر اکرم تو خطبه قدیر وقتی گفتن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره وخذل من خذله. این وخذل من خذله یعنی چی؟ ما درباره امیرالمومنین حتی منکرین قدیر احترام برای امیرالمومنین به حضرت علی قائلا به عنوان خلیفه چهارم. هیچ کس حضرت علی رو خاری و خذلان که تو این هست که ونصر من نصره وخذل من خذله که به امیرالمومنین نسبت میدن، چون صیغه مفرد مذکر قایبه، وخذل من خذله، خذله یعنی علی رو خار میکنه، یاری کن کسی که علی رو یاری بکنه و خار کن کسی که علی رو خار بکنه. کی علی رو خار کرد؟ معنی خار کردن یعنی چی؟ کسی که به امیرالمومنین توهین نکرده که، توهین نمیکنه که، حتی منکرین قدیر توهین نمیکنن. حالا اونا که توهین میکنن مثل معاویه و مصفر، اینا اصلا با مسلمان نمیدونیم اینا رو، اینا تو جرگه اسلام نیستن. اگر افراد دیگری حالا توهین میکنن اینا جز نه، اون همون سنی ها و همون اهل سنت تا شیعه ها کیش کسی میکن. نه، معنیش اینه که مقابل نصرت، عدم نصرت یعنی خذلان. ونصر من نصره یعنی کسی که نصرت بکنه خودتو نصرت کن، هر کس نصرت نکنه، یاری نکنه، یعنی خار کرده حضرت رو. هر کس یاری نکنه خار کرده. یعنی مردم کوفه وقتی مسلم ابن عقیل رو از دست از بیعتش برداشتن، دست از بیعتی که با امام حسین کرده بودن برداشتن، در واقع خار کردن امام حسین رو، در حالی که مثلا فرض کنید کنار نشستن دیگه، تو خونه نشستن دیگه، کار نکردن، مثلا نیومدن کربلا، شمشیر نکشیدن علیه حضرت، حضرت رو به قتل نرسوندن، ولی نشستن تو خونه. دست از بیعت برداشتن خار کردنه. آقا دست از بیعت امام زمان برداشتن خار کردن امام زمانه، بدون شک. این نه تندیه نه، مثلا این روایت عرض میکنم خیلی راحت، تنتیجگیریش خیلی ساده است. ما در روایتی که در این توقیه که امام اثر و نافدا فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجل لهم سعادته بمشاهدتنا. اگر شیعیان در وفای به عهدی که با ما داشتن این اجتماع قلوبی می داشتن، یعنی ما رو برای این جهت می خواستن، به تعبیر دیگه ولو ما خواستشون نسبت به ما با مشکلات کم و زیاد نمی شون. ما الان اینجوری ایم دیگه، یعنی عموما ما اینجوری هستیم، همون ظهورخواها. ولو ما خواست ظهورمون، خواست حضرتمون به وسیله مشکلات کم و زیاد میشه. حالا کم و زیاد میشه اشکالی نداره، وقتی که ما کم و زیاد میشه خب بشه، و در حالی که این دیگه از این طرفش هم حساب کنید که اون دردناک بودن کنار گذاشتن امام برامون، این خیلی باید بدتر و سختتر از وجود این مشکلات باشه. ما حرفمون فقط همینه. این روایته که ما هم نیست، این توقیع اینو میگه. اگه چیز دیگری غیر از توقیع کسی متوجه شد به ما هم بگه که ما هم راهنمایی بشیم. توقیع میگه که اگر اجتماع قلوب در وفای به عهد امام بشه، یعنی قلبها نسبت به کنار گذاشتن حق امام در حکومتی که در قدیر امامت براش تعیین شد، که این دردناکتر باشه از همه چیز. آقا دلت میسوزه به مشکلاتی که در جامعه هست، به بی‌عدالتی، به ظلم، به سختی، به فشار، خب بسوزه، بی درد نباید باشی. معلومه که باید انسان ناراحت بشه، با ناراحتی اینا ناراحت بشه، ولی این چرا جوری هست که حتی گله میکنیم از امام زمان؟ اینش خیلی سخته. این نشون دهنده اینه که ما خود حضرت رو برای خودش نمیخوایم، خودش به عنوان نساجین به لازبان هم لازم، مثل که ابزاری میدونیم حضرت رو برای رفع مشکلات. آقا مگه حضرت نمیبینم؟ میگم یه بارها از من، خود من افراد بسیار زیادی پرسیدن تو این کانال ها هست، توی هم کتبی هم شفاهان هم تلفنی، آقا امام زمان چرا مگه نمیبینن اینقدر جامعه مشکل داره؟ چرا نمیان دیگه؟ چرا نمیان حضرت؟ ببینید یعنی چی؟ یعنی چرا نمیاد کار ما رو درست؟ یعنی اینقدر دلش به اینا میسوزه، نمیگه تمام این مشکلات به خاطر نبودن امام در حاکمیت است. یعنی اون دلسوزی ما نسبت به خدا حضرت، معلوم میشه این کسی که این سوال میکنه دلسوزیش نسبت به حقی که از حضرت از بین رفته کمتر از دلسوزیش نسبت به مشکلاتی است که در جامعه هست. از این بیشتر دلش میسوزه که میخواد اینا رفع بشه. خب اینا که رفع میخواد بشه، کی میخواد رفعش کنه؟ تا امام در حاکمیت نباشه، یعنی دلمون مجتمع این مسئله نیست. بگه همه اینا رو ما میدونیم، آقا امام تا حاکمیت نشه این مشکلات برطرف نمیشه، ولی چرا دلمون به این جهت کمتره و به این جهت کمتر میسوزه نسبت به خود حضرت؟ افرادی باید باشن، اون شیعیانی که مثلا اونقدر ناله و زجه و گریه، حالا چه قبل از کرونا چه بعد از کرونا، برای اینکه حضرت چرا حقش از بین رفته. آیا خودش روزه داره؟ یا خودش گریه داره؟ یا خودش ناله داره؟ این خودش خیلی باید انسان، این در واقع باید اینا خودش جز روزه های زمان قبل از ظهور باید بشه. هر وقت دید این حق امام از بین رفتن، حق امام یه روزه شد، حق امام زمان روزه شد، قربت امام زمان، این ترید بودن در روایات هست که ترید هست، شرید هست، وحید هست حضرت، یعنی این که همین، یعنی که حضرت با میخواییم هم خودشو نمیخوام، ترها فردیست که خودشو نمیخوام، خودشم اگه میخوام به واسطه چیزی دیگری حضرت رو میخوام، برای چیزی دیگری، برای خدمت دیگری حضرت رو میخوام. این جالب نیست و اینجوری باید بشیم. و مردم کوفه اینجوری نبودن، یعنی امام حسین رو که میخواستن برای رفع مشکلاتشون میخواستن، امام حسین رو که میخواستن برای که میخواستن زیر حکومت یزید نباشن، به خاطری که حکومت یزید بهشون ظلم میکرد. بله میگفتن تو قدیر برای تعیین شده، برای حضرت برای قدیر هم میخواستن، ولی چون این ثباتی نداشت، این خواسته، این تداوم نداشت در روحشون، با یه پخ عبیدالله ابن زیاد نوسان پیدا کردن، رویشون عوض شد، فکرشون عوض شد، ثبات قدم تو این جهت نداشتن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. ظلمی که به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام کردن اونقدر زیاد بود که این دامن همه خاندان حضرت رو و همراهیان حضرت رو گرفت. بی بی زینب کبری خب یک خانم مخدره، یک کسی که بسیار محترمه، این بیبی بسیار عزیزه، پیش خانواده خیلی مهمه. حضرت در زمان امیرالمومنین وقتی می آمدن بیرون، امام حسن یه طرفشون، امام حسین یه طرف، حضرت ابوالفضل پشت سر مثل گارد حضرت رو همراهی میکردن، محافظت میکردن. خب چه ظلمی بی 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 زینب کبرا شد در این جریان شهادت امام حسین علیه السلام. مجبور شدن مواجه بشن با افراد خبیثی. یه منبری توی منبر شروع به روزه کرد، خواندن روزه کرد، گفت که دخل زینب بنت علی علیه السلام، از روی بقتل میخون، الى مجلس عبید الله ابن زیاد، و میخواست رد بشه. این آیت الله، اون عالمی که اونجا نشسته بود، گفت وایستا رد نشو. زینب کبرا رو وارد مجلس عبید الله حرامزاده کردن، در حالی که پوشش درستی هم نداشت، که حضرت با آستینش صورتش رو گرفته بود که نااهلا صورتش رو نبینه. مخدرات همینجور یکی از ظلمهای بسیار زیادی که به بچه های امام حسین شد، ظلمی بود که بیبی رقیه با اون صغر سن و کودکی و کوچکی، که واقعا انسان دلش آتش میگیره، روزه مردها رو هم که میخونه انسان، حضرت علی اکبر و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن عقیل و هر کدوم از اینها واقعا دردناکه دیگه. روزه رقیه رو انسان نمیدونه چجوری بخونه که قلبش آتش نگیره. یه بچه نازدانهی که چندین روز شده باباش رو ندیده و دلسوزی نسبت به پدر دلش رو آتش زده، پدر رو در خواب دیده و بیدار شد حضرت و نام پدر رو می برد، هی بلند بلند گریه می کرد. مخدرات شنیدن اینا هم صداشون رو بلند کردن، وا حسینا وا حسینا زینب کبرا. دیگه نتونست خودشو، واقعا نشد کنترل کنه، این بچه رو نتونست کنترل کنه، خودش هم زد زیر گریه و ناله. صدا به این کاخ این ملعون رسید که همون نزدیکی بود، اینا رو به خاطر که مراقبت کنه نزدیک خودش جا داده بود. گفت که چی شده؟ گفتن رقیه دختر حسین سراغ پدرش رو گرفته، چرا نمیبرید سر پدر رو بهش ای وای طبق را آوردن مقابل زورت، چه کنه بی بی زینب دیگه نمیشه، کار از کار گذشته. ای وای من قضا نخواستم، فکر قضا زینب کبرا بفرماید خواسته تو در همینه، میدونست چیه؟ آخ این سر رو برداشت، مانه رو برداشت، وقتی سر مقدس بابا. ای وای من الذی یتمنی فی صغر سنی، با این دستای کوچک سر بابا رو برداشت، ای میبوس بابا صورتت خاکیه، بابا صورتت خونیه. ای مقدرات نالشون بلند، یه وقتی در صدای بی بی خاموش شد، سر یه طرف های رو گیه یه طرف، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنوم فلا جعله الله آخر الأخذ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امام زمان رو اگر بخوایم با این صدق دلی که بی بی رو غیه بابا رو خواست امام زمانشو خواست تو خرابم که باشی آقا با سر میاد ایوای آقا جان آقا جان یا صاحب زمان شب جمعه است شبیز که فردا یه جمعه گفتن ممکنه ظهور بشه از یوم الجمعه میگیم یوم و هو یوم که المتوقع فیه ظهورک آقا جان مولا جان یا بقیت الله یا صاحب الزمان خواستار شما هستیم دلمون برای این که شما در حقتون نیستید از شما گرفته شده میسوزه به خدا اگر یک کسی از ما حقی از ما بگیرن از فرزندمون از خودمون از پدرمون از مادرمون فشار بهش بیارن اذیتش کنن زندانش کنن محکومش کنن می نشینیم براش گریه می کنیم ناله می کنیم به خدا جا داره برای امام زمانم بشینیم هزار و نزدیک 200 ساله آقا در غربت در تنهاییه یا بقیت الله جانمون به قربان تو و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الامجد الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمة المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم عجل ولیک الفرج خدایا فرج امام زمانمون را از صایب رسان همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده قلوب شیعان رو در وفای به عهد امام زمان مجتمع بفرما به حق امام زمان همه ما رو بیش از گذشته متوجه حق از بین رفتن حق از بین رفته امام زمان بفرما خدایا با آبروی محمد آل محمد همه ما رو جزو شیعان امیر المؤمنین جزو نصرت دهندگان امام زمانمون قرار بده شیعان امیر المؤمنین در این ایام در هر جای دنیا که هستند مجالسی برپا می کنند مراسمی دارند خدایا این مراسم و بقیه همه مراسم شیعان رو به کرمت قبول بفرما ذخیره شب اول قبر و آخرتمون قرار بده خدایا همه ما رو جزو یاوران امام زمان قرار بده مشکلاتمون با دست با کفایت امام